ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما به خیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. راه سید حسن نصرالله ادامه دارد. قائم مقام دبیرکل حزب الله لبنان ظهر امروز در سخنرانی زنده تلویزیونی تأکید کرد حمایت از غزه ادامه دارد. دبیرکل جدید را هم در نخستین فرصت انتخاب می‌کنیم. شیخ نعیم قاسم گفت راهی که سید حسن نصرالله هدایت آن را بر عهده داشت ادامه دارد. ذره‌ای از مواضع خود کوتاه نخواهیم آمد و به حمایت از غزه در چارچوب دفاع از فلسطین ادامه خواهیم داد.
قائم مقام دبیرکل حزب الله لبنان بر پیگیری مسیر شهید سید حسن نصرالله و اهداف جهادی این جنبش تاکید کرد و گفت به علت تشکیلات منظمی که ایجاد شده ما بر عملیات خود در میدان ادامه می‌دهیم. شیخ نعیم قاسم با تصریح بر اینکه آمریکا در همه کشتارها شریک رژیم صهیونیستی است گفت اگر رژیم صهیونیستی گمان می‌کند می‌تواند با تکیه بر حمایت‌های غرب به جنایت‌های خود ادامه دهد در توهم است. وی شهادت را بالاترین مدالی دانست که به دبیرکل حزب الله اعطا شده و تصریح کرد هرچند شهادت برای ما ارزشمند است اما فرزندان حسینی برای رسیدن به پیروزی مبارزه می‌کنند. قائم مقام دبیرکل حزب الله لبنان همچنین شهادت همراهان سید حسن نصرالله را هم گرامی داشت و با اشاره به انفجار خرابکاران پیجوها گفت نهایت این راه پیروزی است.
دستگاه‌های پیجر و بیسیم و همچنین شهادت فرماندهان و شهادت دبیرکل رضوان الله تعالی علیه همه اینها ارتش ها و سازمان ها را به لرزه در می آورد اما ما ادامه خواهیم داد به یاری خداوند. با گذشت روزها و با گذشت امیدها و دردها با ایثارگری ها ما همچنان مسیر را ادامه می دهیم به وعده خداوند برای پیروزی. ما اهل جهاد و صبر و پایداری هم می کشیم و کشته می شویم.
شیخ نعیم قاسم همچنین با اشاره به اینکه عملیات مقاومت اسلامی با همان سرعت و قدرت ادامه خواهد داشت تاکید کرد ادامه نبرد متناسب با میدان خواهد بود. قائم مقام دبیرکل حزب الله لبنان بر توان بازسازی این جنبش با وجود حملات صهیونیست‌ها تاکید کرد و گفت بر اساس سازوکاری که در حزب الله داریم جانشین سید حسن نصرالله را به زودی اعلام خواهیم کرد.
تجلیل رئیس جمهور از شخصیت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله. رئیس جمهور کشورمان با حضور در دفتر جنبش حزب الله لبنان در تهران ضمن ادای احترام به مقام والای دبیرکل شهید این جنبش شهادت مجاهد کبیر سید حسن نصرالله و فرماندهان این جنبش را به ملت قهرمان لبنان و همه آزادیخواهان جهان تسلیت گفت. رئیس جمهور همچنین دفتر یادبود دبیرکل و فرماندهان شهید مقاومت حزب الله را امضا کرد. سخنگوی وزارت خارجه هم تأکید کرد ایران جنگ طلب نیست اما دست هر متجاوزی را قطع می کند. آقای کنعانی در نشست خبری تأکید کرد پاسخ به اقدام جنایتکاران رژیم صهیونیستی در ترور شهید هنیه در تهران قطعی است و در آن تردیدی نیست.
جمهوری اسلام ایران هیچ یک از اقدامات تجاوزکارانه رژیم قاسم صهیونیستی در ارتباط با اهداف مرتبط با جمهوری اسلام ایران رو بدون پاسخ نخواهد گذاشت و رژیم قاسم صهیونیستی برای جنایاتی که در حق ملت ایران، در حق محور مقاومت و در حق اتباع شهروندان و نظامیان ایرانی مرتکب شده بدون توبیخ و بدون در واقع تنبیه نخواهد ماند و جمهوری اسلام ایران اقدامات متناسب و قاطع خود این رابطه انجام خواهد داد.
ادامه راه مقاومت تا پیروزی بر دشمن صهیونیستی. مردم سوریه به مانند دیگر مردم و آزادگان در نقاط مختلف جهان عزادار شهادت سید مقاومت هستند و میگویند راه مقاومت تا پیروزی بر دشمن صهیونیستی ادامه خواهد داشت.
در سوریه
همه عزادار فقدان سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان هستند.
مش مسئول قائد و كل شيء.
او رهبر ما بود، مایه عزت و افتخار ما بود. ما از شهادتش از ما ارادت مضاعفی میگیریم و به زودی انتقام خونش را خواهیم گرفت.
در بخش تاریخی شهر دمشق انبوه مردم در مجالس عزاداری و بزرگداشت سید مقاومت شرکت میکنند تا یاد و خاطره او را گرامی بدارند.
سید حسن نصرالله.
همانطوری که سید حسن نصرالله فرمودند، ما هرگز تسلیم نمیشویم، چون شهادت را عین پیروزی میدانیم.
در منطقه سید زینب سلام الله علیها هم مجالس عزاداری برپاست. همه با سید مقاومت عهد و پیمان میبندند که مصممتر از گذشته راهش را ادامه خواهند داد.
نحن نعاهده بأن دمه سيكون نارا.
خون سید حسن نصرالله آتشی بر سر دشمنان خواهد بود و برای ما چراغ هدایتی برای ادامه راه مقاومت است.
مردم سوریه تأکید می‌کنند که پیروزی از آن ماست.
سمحت سید قائد سید علی خامنه‌ای،
ما به رهبری امام خامنه‌ای این راه را ادامه می‌دهیم. به سید علی می‌گوییم مریدان توییم و شهادت را کرامتی برای خود می‌دانیم.
حسن الله به عزته.
سامح هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
کشورهای مختلف عرصه تجمعات ضد صهیونی در محکومیت جنایات رژیم اشغالگر در به شهادت رساندن دبیر کل حزب الله لبنان بود. در استانبول ترکیه هزاران نفر با تجمع مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی و آتش زدن پرچم رژیم صهیونی شعارهایی همچون سلام بر حزب الله و زنده باد مقاومت سر دادند. مردم عراق هم با برگزاری تظاهرات ترور سید حسن نصرالله را به دست رژیم اشغالگر صهیونیستی محکوم کردند. مشتاقان مقاومت در شهر لکنو، مرکز ایالت اترپرادش هند و کراچی، اسلام آباد و پاراچنار پاکستان هم در حمایت از حزب الله و محکومیت رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا تظاهرات کردند. در چندین شهر اروپایی از جمله منچستر، دوبلین، اسلو و استکهلم، حامیان مقاومت علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی شعار سر دادند. تظاهرات حمایت از لبنان و فلسطین در پاریس پایتخت فرانسه هم برگزار شد.
میدان جمهوری پاریس در آخر هفته اعتراض علیه جنایات رژیم صهیونیست ها شاهد حضور مردم با پرچم های لبنان و فلسطین بود، از جمله لبنانی های مقیم فرانسه.
من الان که با شما صحبت می کنم خانواده هم زیر بمباران رژیم اسرائیل قرار دارند. آنها آواره خیابان ها شدند و خانه و کاشانه شان را از دست دادند. این تجاوزگری باید متوقف شود.
معترضان در شعارها و دستنوشته هایشان با بیان این که ما نمی خواهیم لبنان به قضیه دیگری تبدیل شود، حمایت غرب از اسرائیل را محکوم کردند. در نقطه دیگری از پاریس نیز به همت انجمن حامی حقوق فلسطین، مردم در حمایت از مقاومت لبنان و محکومیت ترور دبیرکل حزب الله لبنان شهید سید حسن نصرالله تجمع کردند.
درباره ترور رهبر حزب الله لبنان سید حسن نصرالله باید بگم این یک جنایت بزرگه که اسرائیلی‌ها به دنبال چندین جنایت قبلی انجام دادن. اونها میخوان لبنان رو به غزه دوم تبدیل کنن. همه این جنایات با شراکت و همدستی آمریکا و کشورهای غربی از جمله فرانسه صورت میگیره.
در تجمع پاریس هرچند اجازه ورود پرچم‌های حزب الله داده نشد، اما مردم بر حمایت از محور مقاومت تاکید کردند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
جنبش حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرد گمان زنی و اخبار بعضی رسانه‌ها درباره انتخاب دبیر کل جدید این جنبش کذب و بی‌اعتبار است. در این بیانیه آمده اخبار منتشر شده از برخی رسانه‌ها مبنی بر رویه تشکیلاتی و درون سازمانی در رهبری حزب الله پس از شهادت سید حسن نصرالله فاقد هر گونه اعتبار است و تا زمانی که بیانیه رسمی رهبری حزب الله در این باره صادر نشود نمی‌توان به آن استناد کرد. برخی از رسانه‌های عربی از جمله شبکه العربیه مدعی شده بود شورای حزب الله لبنان در جلسه دبیر کل جدید این سازمان را معرفی و انتخاب کرده است. در حملات رژیم صهیونیستی به شهرک زبود در شمال بعلبک در شرق لبنان 17 عضو یک خانواده قتل عام شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت لبنان، در حملات شبانه روز گذشته رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این کشور 109 نفر شهید و 364 نفر زخمی شدند. در یکی از این حملات هواپیماهای جنگی صهیونیست‌ها یک ساختمان مسکونی در منطقه الکلا در بیروت را هدف قرار دادند که شماری شهید و زخمی بر جای گذاشت. وزیر بهداشت لبنان اعلام کرده که از آغاز جنگ علیه غزه در 7 اکتبر گذشته و تنش و درگیری‌ها در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی 1640 نفر به شهادت رسیده و 8408 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش 104 نفر از شهدا کودک و 194 نفر زن هستند. حزب الله لبنان از هدف قرار دادن نیروهای پیاده نظام ارتش صهیونیستی در پایگاه اسدح خبر داد. رسانه‌های صهیونیستی همچنین از حملات موشکی شدید حزب الله لبنان به سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. در پی این حملات، آژیرهای خطر در 84 شهرک صهیونیست نشین از جمله شلومی تا مناطق مرزی لبنان از جمله نهاریا و حیفا به صدا درآمد و صدای انفجارهای پیاپی در عکا، حیفا و اطراف آن شنیده شد. بیش از 1,000,000 ساکنان شهرک‌های نظامی صهیونیست نشین به پناهگاه‌ها فرار کردند. بر اساس گزارش‌ها، مقاومت لبنان دیروز در پاسخ به حمله‌های تل‌آویو به این کشور و به ویژه زاهیه جنوبی بیروت 11 عملیات علیه مواضع و شهرک‌های رژیم صهیونیستی انجام داد. و اما شمال تا جنوب نوار غزه از بامداد امروز زیر آتش بمباران اشغالگران صهیونیست قرار گرفت و دست کم 9 فلسطینی به شهادت رسیدند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی با بمباران مدرسه محل اسکان آوارگان در بیت لاهیا در شمال نوار غزه یک فلسطینی را به شهادت رساندند. یک خانواده 4 نفره در بمباران مسکونی دیرالبلح در مرکز نوار غزه شهید شدند که 2 تن از شهدا کودک هستند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی با بمباران منطقه شمالی خان یونس در جنوب نوار غزه دست کم 3 فلسطینی را شهید و شماری را زخمی کردند. همچنین یک خبرنگار زن فلسطینی هم امروز در حمله ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه شهید شد و به جمع 175 خبرنگار شهید غزه پیوست. شهادت 17,000 کودک فلسطینی در یک سال گذشته. مقامات فلسطین اعلام کردند حدود 17,000 کودک فلسطینی در جنگ ادامه دار اسرائیل در نوار غزه از اکتبر گذشته تا کنون به شهادت رسیدند. رئیس دفتر رسانه‌های دولتی غزه همچنین گفت حدود 25,923 کودک فلسطینی اکنون بدون یکی از والدین یا هر دوی آنها به دلیل حملات اسرائیل در غزه زندگی می‌کنند. به گفته مقامات فلسطینی نزدیک به 42,000 نفر از آن زمان تا کنون به شهادت رسیدند که بیشتر آنها زنان و کودکان بوده و بیش از 96,000 نفر دیگر هم زخمی شدند. منابع خبری بامداد امروز از سرنگون شدن یک پهپاد آمریکایی در شمال یمن خبر دادند. این پهپاد از نوع MQ-9 بوده که نیروهای مسلح یمن آن را در آسمان استان سعد هدف قرار دادند. نیروهای مسلح یمن پیش از این نیز 10 پهپاد آمریکایی از این نوع را در مناطق مختلف این کشور به ویژه در استان معرب رهگیری کردند. نیروهای مسلح یمن بر تقویت توان دفاعی برای مقابله با تجاوز آمریکا و انگلیس و همچنین حمایت از ملت مظلوم فلسطین در غزه تأکید کردند. عبارت از رودخانه تا دریا بهانه محرومیت از حق شهروندی در آلمان. بر اساس قوانین جدید شهروندی در آلمان، افرادی که عبارت از رودخانه تا دریا را در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند یا آن را مورد تأیید قرار می‌دهند، از حق شهروندی محروم خواهند شد. این قانون نژادپرستانه تصریح می‌کند فردی که با این بند قانون آلمان در مورد حمایت از یهودیان مخالفت می‌کند، ممکن است واجد شرایط شهروندی نباشد. بر همین اساس اعلام شده که انتشار مطالبی مانند فلسطین آزاد خواهد شد، بیایید تل‌آویو را بمباران کنیم، مرگ بر اسرائیل و اسرائیل قاتل کودک نیز شامل این بند خواهد بود. و نگرانی مقامات آلمان از آینده حضور دین اسلام در این کشور. سیاستمداران احزاب مختلف آلمان طی ماه‌های اخیر در مصاحبه‌های متعددی از رشد گرایش به دین اسلام در بین جوانان این کشور و آینده آلمان ابراز نگرانی کرده و خواهان کنترل آن از سوی دولت شدند.
الخوف من مستقبل الوجود الاسلامی في المانيا.
ترس از حضور دین اسلام در آینده آلمان سبب شده تا مقامات این کشور برای کاهش روند گرایش به دین اسلام دست به کار شوند. سخنگوی حزب راستگرای آلمان:
ما مدت هاست که راجع به افزایش گرایش به دین اسلام در آلمان هشدار می دهیم، ولی جدی گرفته نمی شود. سالانه فقط در دو شهر هامبورگ و برلین صدها نفر مسلمان می شوند.
برخی کارشناسان علت رشد گرایش غیر مسلمانان آلمانی به دین اسلام را افزایش مطالعه نسل جوان این کشور درباره اسلام می دانند. دکتر میشائیل براخوف، جامعه شناس آلمانی:
نگرانی مقامات آلمان این است که تا سال 2080 میلادی جمعیت مسلمانان این کشور به حدود 20 میلیون نفر برسد و شهروندان مسلمان در سرنوشت آلمان اثرگذار بشوند.
آلمان از جمله کشورهای اروپایی است که بر اساس اعلام مرکز تحقیقاتی پیو، گرایش جوانان غیر مسلمان آن به دین اسلام روز به روز بیشتر می شود.
در پایان با آگاهی شما میرسانم فردا سه‌شنبه 10 مهر ماه 1403 هجری خورشیدی برابر با 27 ربیع الاول 1446 هجری قمری است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:15 دقیقه، زمان اذان صبح فردا ساعت 4:39 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:01 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان مهدی کاظمی و رضا رضایی با شما خداحافظی میکنیم. شبتون آرام.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف، شبتون بخیر باشه. انشاءالله خبرهای جهان اسلام رو شنیدید. رسیدیم ساعت 20:16 دقیقه دوشنبه شب 9 پاییز 1403 26 ربیع الاول. انشاءالله سلامت باشید و سپاسگزاریم از همراهیتون با مجموع برنامه های رادیو معارف. انشاءالله تا ساعت 22 با ادامه برنامه ها در خدمتون هستیم. دقایق دیگر برنامه راهبرد تکرارش تقدیم حضورتون میشه و بعد از اون هم پنجره ساعت 21 تقدیم شما میشه که موضوعش جنگ 33 روزه لبنان به روایت شهید حاج قاسم سلیمانی است و بعد از اون هم آوای ملکوت رو ساعت 21:20 دقیقه پخش میکنیم که اختصاص داره به قرائت صلوات جامعه و بعد از اون هم در پایان 21:30 دقیقه برکرانه نور رو پخش میکنیم که در این برنامه حضرت آیت الله جوادی عاملی آیات 114 تا 116 سوره مبارکه نساء رو تفسیر میفرمایند. اما در این فرصت یک بار دیگر خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. شهادت سید حسن نصرالله سید مقاومت دبیرکل حزب الله لبنان رو و خدمتون عرض میکنم که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت حجت الاسلام والمسلمین سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان رضوان الله علیه، سردار شهید حاج عباس نیرفروشان و تجدید بیعت با خون پاک شهدای مقاومت از عموم مردم ولایت مدار و شهید پرور ایران اسلامی دعوت کرده تا با شرکت گسترده و پرشور در اجتماع محکومیت جنایت رژیم قاسب صهیونیستی در تجمعی که قرار هست در نقاط مختلف کشور برگزار بشه شرکت کنند، با شرکت گسترده و پرشور در این اجتماع جنایت رژیم قاسب صهیونیستی در به شهادت رساندن سید مقاومت سید حسن نصرالله و دبیر کل حزب الله لبنان در سراسر کشور شرکت کنند. این مراسم با حضور پرشور و دشمن شکن مردم بصیر در تهران روز چهارشنبه 11 مهر 1403 از ساعت 14 در میدان آیینی امام حسین علیه السلام برگزار میشه تا به جهانیان ثابت کنن که مقاومت اسلامی تا ابد زنده است و راه رهبران شهید اون تا همیشه ادامه داشته و پر ره رو خواهد موند. سپاسگزاریم از شما شنوندگان گرامی و باز هم تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله.
العالم اليوم عن حق عصاري يا غاصب الأرض يبغى لك رفضي يا غاصب الأرض يبغى لك رفضي طوفان الأقصى يمحيك والله يا غاصب الأرض يبغى لك رفضي.
یاد و خاطره همه شهدای اسلام و شهدای مقاومت رو گرامی می‌داریم. شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید نیل فروشان و سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله رو تشکر میکنم از شما مردم شریف ایران اسلامی و شنونده های خوب رادیو معارف. دعوت میکنم شنونده برنامه راهبرد باشید به مدت 40 دقیقه با موضوع گفتمان سیاسی با محور جبهه مقاومت.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشمنداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با از بی‌استوار سوی قله‌های فخر و افتخار هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان گرامی، شنوندگان خوب رادیو معارف، عزیزانی که همکنون پای برنامه راهبرد نشستید و مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. توفیقی است برای بنده و همه همکارانم در این برنامه که با شما بزرگواران هستیم و با حضور میهمان عزیز و گرامی برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مهدی مشکی باف، مباحث مربوط به راهبردهای مقاومت رو در این برنامه هم مرور کنیم. استاد مشکی باف، خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم و انشالله که مباحثی که با هم مورد بررسی قرار میدیم اولا مرضی رضای امام زمان و بعد هم به درد مخاطبین عزیزمون بخوره و براشون سودمند باشه
انشالله. خیلی متشکرم از حضور حضرت عالی و خیلی ممنونم از شما شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که مباحث این برنامه رو دنبال میکنید.
الحمدلله. پاسخ به پرسش های شما درباره اندیشه های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری. رادیو معارف، برنامه راهبرد.
خب جناب استاد مشکی باف، ما در موضوع نظم جدید منطقه بر اساس اتفاقاتی که از ده ها سال قبل پیش آمد و حضرت عالی ریشیابی کردید و به دقت بررسی کردید، رسیدیم به این بحث بسیار مهم که یک اندیشه دینی و ارزشمند بر محور مقاومت شکل گرفت و تبدیل به یک گفتمان غالب شد که از سوی صاحب نظران مورد پذیرش قرار گرفت، بعد رفته رفته به هر حال جایگاه خودش رو به عنوان یک محور مهم و اساسی در منطقه داره نشون میده به نام محور مقاومت. در موضوع کشور فلسطین، عراق، خب مباحث خوبی را از عطاری ارائه فرمودید، هم نگاه کلی داشتید به جایگاه مقاومت در این دو کشور و همینطور جریانها، گروهها و شخصیتهایی که تأثیرگذار بودن و در حال حاضر هم پای کار هستند. ما بحثمون از برنامه قبل و همینطور در این مجال درباره محور مقاومت در کشور عزیز و برادر سوریه هست که به هر حال مردم عزیز ما از اخبار کاملا مطلع هستند که مقاومت چه نقش مهم و اساسی رو در این کشور داره. خود حضرت عالی هم به این جایگاه اشاره کردید. من تقاضا میکنم یه خلاصه ای از مباحث برنامه قبل رو ارائه بفرمایید تا مخاطبان برنامه بیشتر آشنا بشن و بعد هم ادامه بحث استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثی که جلسات قبل مطرح شد پیرامون این بود که تفکر مقاومت از یک اندیشه به یک محور تبدیل شده و روند گذار اندیشه به محور در میدان تجلی پیدا کرده. به بیان دیگه ما در نظم جدید جهانی شاهد تحول عمیقی هستیم که این تحول به معنای واقعی کلمه تمام توجه های جهانی رو به خودش معطوف داشته و شما میبینید تا حتی مناظرات ریاست جمهوری ایالات متحده هم به نحوی به این مباحث گوش چشم داره. جریانی به نام محور مقاومت که دایره بسیار گسترده ای پیدا کرده، تلاش بر این بود در جلسات گذشته عقبه مقاومت هم در حوزه اندیشه ای و هم در حوزه کنشی و رفتاری مورد بررسی قرار بگیره و بعد از اینکه این تفکر به نحوی چکشکاری شد وارد میدان بشه و تبدیل بشه به بررسی کشور به کشور. ما شروع کردیم از نزدیکترین توافق محوری که نقطه مشترک عمده کشورهای جبهه مقاومت هست، مسئله رو واکاوی کردن، از سایکس پیکو یک نقطه تحولی رو ترسیم کردیم و قدم به قدم آمدیم سراغ تحول کشورها بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، رسیدیم به کشور فلسطین، بعد از اون وارد عراق شدیم، بعد از بررسی فلسطین و عراق نوبت رسید به سوریه و انشاءالله مباحثی رو هم پیرامون لبنان و یمن خواهیم داشت. اون چه که اینجا حائز اهمیت نقش سوریه و جایگاه سوریه است، خب سوریه با توجه به نکاتی که جلسه قبل عرض شد و الگویی که در مسئله مقاومت پیرامون سوریه بهش توجه شد، از نقش بسیار برجسته ای در معادلات منطقی، مقاومتی و حتی رویکرد جهانی برخورداره. من به صراحت این رو عرض میکنم خدمتون که حتی شما در اتفاق اخیر طوفان الاقصا میبینید که رژیم صهیونیستی سوریه رو به دلیل نقش راهبردیش مقصر اصلی میدونه و سوریه رو مسئول افزایش تنش‌ها علیه رژیم صهیونیستی اعلام میکنه.
بله.
نکته اساسی هم این است که سوریه از موقعیت بسیار ویژه‌ای برخورداره که باعث شده نقش حائز اهمیتی در معادلات ایفا کنه.
بله. خیلی متشکرم. پس با این حساب ما اگر از محور مقاومت صحبت میکنیم جناب استاد مشکی باف، اگر تحولات سوریه و تأثیرگذاری محور مقاومت در سوریه رو پیش توجه نکنیم، من میتونم به صراحت بگم که اصلا ما مثل این که محور مقاومت رو ندیده گرفتیم. با این توضیحاتی که نسبت به اهمیت این کشور در محور مقاومت حضرت عالی مفصل در برنامه گذشته اشاره فرمودید، در این چند دقیقه هم به اجمال توضیح دادید. حالا میخوایم بحث رو دنبال کنیم و از مسائل جزئی‌تر محور مقاومت در کشور سوریه از زبان حضرت عالی بشنویم.
ما تا اینجا اجمالاً پیرامون جایگاه سوریه از منظر ژئوپلیتیک نکاتی رو بررسی کردیم و خب بسیار حائز اهمیته که جا بیفته که مدیترانه شرقی از حیث جغرافیایی که نقش اساسی در صدور گاز، صدور نفت خصوصا به بازارهای جهانی اروپایی داره، مورد طمع همه قدرت‌های دنیاست.
بله.
و محوری ترین ساحل در مدیترانه مربوط به سوریه است. یعنی سوریه عملاً به این خاطر که در شرف مثلث منطقه قرار داره و این توانمندی رو داره که بتوانه آبراه رو امن یا ناامن بکنه. این ساحل پهناوری که در مدیترانه در اختیار سوریه هست، معادلات انرژی دنیا رو تحت شعاع قرار میده. علاوه بر این، حجم بالای ترانزیتی که در دریای مدیترانه میشه فرصت فوق‌العاده ای رو برای سوریه مهیا میکنه تا بتواند بر قیمت‌های بازار در ساحت جهانی هم اثرگذار باشه. بعد از اینکه جریان مقاومت توان